بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اولی که درباره امام زمان علیه السلام داشتیم از مکیال المکارم وظیفه دعا کردن بر فرج امام زمان علیه السلام بود. سمپل کتابی رو که انشاءالله میخواییم روش کار بکنیم و داریم کار میکنیم که 14 کتاب کهن در یک کتاب کوچک فهرست داده بشه، مطلب داده بشه و دنباله اون کتاب‌های به اصطلاح نفیسی که داشتیم که سه تاش چاپ شده بود، چهارمیش هم زیر چاپه، انشالله اون رو بگیریم که در جایگاه خودش کتاب مهمیه. ترتیبی که الان برای شما صحبت می‌کنم غیر از ترتیبی که در کتاب میاد، ولی چون ترتیبش رو اینجا همینجوری نوشتم با این ترتیب پیش رفتم. فصل اول کتاب عرض کنم که وظیفه دعاگویی بر امام زمان علیه السلام هست و تأثیر دعا و وظیفه دعا و چگونه دعا کنیم از کتاب مکیال المکارم سید محمد تقی موسوی اصفهانی. فصل دوم نواب اربعه از کتاب غیبت طوسی. مرحوم شیخ طوسی که یکی از سه محمد اوائله، چون علما محمدون ثلاثه اوائل و اواخر دارن، سه تا محمد در گذشته بودن که اینها کتاب‌های چهارگانه ما رو نوشتن: محمد ابن یعقوب کلیمی کافی را، محمد ابن حسن طوسی استفسار و تهذیب را، محمد ابن بابویه قمی من لا یحضره الفقیه رو نوشتن که اینا معتبرن کتب اربعه شیعه است. سه تا محمد هم در اواخر بودن که اینها کتاب‌های به اصطلاح مفصل اواخر رو نوشتن که الان یک دو تاشون یادمه، سومیش یادم نیست، عرض نمی کنم. نکته این است که ما این نواب اربعه رو از یکی از محمدون اوائل که محمد ابن حسن طوسی باشه که صاحب دو تا کتاب از کتابهای چهارگانه شیعه است در آوردیم که اون غیبت شیخ طوسی است. غیبت شیخ طوسی که در قرن چهارم و پنجم بوده و نوشته، یکی از معتبرترین و برترین کتاب‌هایی است که درباره امام زمان علیه السلام نوشته شده و هست. و اتفاقا ایشون یکی از استرساش تو این کتاب مسئله نواب اربعه است. یه مختصری خدمتتون عرض می‌کنم که اطلاعات اجمالی پیدا کنیم، بعد دو سه تا از به اصطلاح نوشته‌ها رو و احادیثی که ایشون دارن نقل می‌کنم. اینجوری که ما فکر میکنیم در زمان غیبت صغرا که از سال 260 هجری که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن و امام عصر علیه السلام غیبتشون شروع شد، غیبت صغراشون شروع شد، تا سال 329 هجری که حضرت 74 ساله بودن و غیبت کبراشون آغاز شد، فکر میکنیم که فقط اختصاصا 4 نفر بودن بین مردم و ایشون واسطه بودن، اینجوری نیست. افراد دیگری هم بودند که کم و بیش اجازه تشرف به آستان مقدس امام زمان علیه السلام رو داشتند، اما معروف به نواب اربعه نشدند. مثلا احمد ابن اسحاق اشعری قمی، این خیلی فرد معتبری بوده و خدمت حضرت می رسیده و از افراد مختلف خبر می برده و خبر می آورده و مسئله می پرسیده، پول می برده، نامه می برده، نامه می آورده. برخی از توقیعاتی که در کتاب شیخ طوسی نقل شده توقیعات به نام این افرادی است که جز اون 4 نفر نیستن. اما این 4 نفری که معروف شدن به نام نواب اربعه مشهورترن، بیشتر با حضرت تماس داشتن و نص صریح از امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام که مردم خدمتشون میرسیدن برای توثیق این 4 نفر شده. امام عسکری و امام هادی علیه السلام توثیق کردند، یعنی گفتن اینا مورد اطمینان ما هستن، این 4 نفر. این 4 نفر عبارتند از عثمان ابن سعید، ابو عمر عثمان ابن سعید عمری، دومی که پسر ایشونه ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. عمری را به اصطلاح مثل عمر می نویسن، جلوش واو می زارن که با عمر تفاوت کتابتی داشته باشه و عمر خونده می شه. سومین شخص ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی است که در بعضی از روایات حسین ابن حسین روحی هم میگن. بعضی از روایاتی که همینجا در غیبت شیخ طوسی بود، حسین ابن روح قمی هم تعبیر کردن و این برای من سوال بود. چند تا کتابارم مثل بهار و کافی و اینا رو دیدم، دیدم که همون حسین ابن روح قمی آوردن، حسین ابن روح نوبختی، حسین ابن روحی، حسین روحی هم گفتن، نوبختی هم گفتن، ابوالقاسم شیخ، حسین ابن روح نوبختی. چهارمین فرد علی ابن محمد سموری یا سیموری بوده که در سال 329 هجری وفات کرده، همون سالی که مرحوم کلینی وفات کرده. این چهار نفر بیشتر در معرض بودن. جالبه برای شما بگم توی به اصطلاح کتاب رجال، چون ما میدونید که دو جور کتاب تاریخ داریم، یکی کتاب تاریخ هاست که بهش میگن تراجم رجال، تراجم ترجمه یعنی شرح زندگی، و به اینا میگن تراجم رجال، مثل رجالی که آقای خویی داره، مثل رجالی که نجاشی داشته، مثل رجالی که خود شیخ طوسی داشته. اینا خیلی مردان بزرگی بودن، خیلی کتاب نوشتن که ما نمیدونیم معارفشون، میدونیم اینا کتاب هاییست که روی رجال راوی و شخصیت های دینی کار کردن، ولی کتاب های تاریخ اعم از ایناست. ممکنه درباره اینا کار کرده باشم، افراد دیگر هم کار کرده باشن، یه تاجر عمده، یه روحانی عمده، یه نویسنده عمده، ولی کتاب تراجم و رجال عمدتاً در به اصطلاح اشخاصی که راوی بودن و یا کتاب‌های مهم نوشتن کار کرده. کار کتاب تراجم و رجال اینه که تضعیف و توثیق کار کردن، یعنی مثلا میگن که این شخص زرارت ابن اعین شخص موثقی است و روایاتی که به ایشون نسبت داده میشه همه روایات حسن و موثقه. مثلا زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، مثلا همران ابن اعین، بکیر ابن اعین که سه تا برادر بودن از شاگردای امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن و یا دیگران. جالبه که در کتاب‌های رجال کمترین گفتار درباره این نواب اربعه شده، خیلی کم. من به خاطر همین کار این هفته چند بار به کتاب رجال آقای خویی مراجعه کردم درباره نشخات. عباراتی که علما درباره اینا گفتن فقط اینجوری گفتن، مثلا گفتن که علی ابن محمد سیموری که هیچ کس شک در وثاقت و مورد اطمینان بودن و امانت اینها نداره، همینقدر گفتن، بیشتر کم بحث کردن. فکر کردم که چرا اینجوری شده، بعد دیدم خب زمان غیبت صغرا بوده و تقیه بوده و اگر اینها میخواستن که به اصطلاح شهرت پیدا کنن و اینها رو بشناسن، معروف بشن، خب شناخته میشدن، از نظر خلفا و حکومت در خطر بودن. لذا اینجوری عرض میکنم خدمتتون که اگر کتابهای مستقلی به عربی و به فارسی راجع به نواب اربعه اختصاصا نیست، به خاطر این دوران تقیه است. اما جالبه مرحوم کلینی در نواب اربعه صحبت کرده، توی فصلهای دیگه قاطی کرده، که این هفته من به اصطلاح مراجعاتی داشتم به کتاب اصول کافی جلد یک به خصوص که درباره کتاب الحجه هست، عنوان بندی رو یه جوری قرار داده راجب نواب اربعه که خیلی به قول معروف اینترفیس نباشه، تابلو نشه، به این نشون میده که اونها در یک به اصطلاح محدودیتی از نظر صحبت درباره نواب بودن. ولی به اصطلاح مرحوم کلینی و دیگران، مخصوصا شیخ نعمانی که یه کتاب فوق‌العاده‌ای داره که جلد سوم کتاب نفیس ما هم خلاصه کتاب نعمانی بود، ابن ابی زینب بهش میگن، محمد ابن محمد ابن نعمان معروف به ابن ابی زینب، راجب به اصطلاح همین نواب صحبتهای بسیار عالی کرده، نه مفصل، پراکنده. و غیبت شیخ طوسی هم همینطور. بعدی ها که اومدن خب دوره های خود راحت تر بوده، همونها رو نقل کردن ولی خبرهای مفصلتری نقل نکردن، به خاطر اینکه اونجا در زمان غیبت صغرا دوران تقیه بوده، با خلفا در به اصطلاح منتظر بودن، مترصد بودن که اینها رو شناسایی کنن و بگیرن و ببندن و بکشن و حبس کنن، زندان کنن، لذا اینها شناخته شده نبودن. اما به اندازه مورد اطمینان مطالب آمده. مرحوم مجلسی در به اصطلاح بهار خودش که الان شده جلد 51 52 53 جلد 13 بهار قدیم صحبت کرده، احادیثش آورده، خدا حفظ کنه آقای صافی گلپایگانی، با ذوق بسیار بسیار قابل تحسین فصل بندی کرده در حالات سفرا به این عنوان، سفرای امام علیه السلام، سفیران امام علیه السلام در کتاب منتخب الاثر کار کرده. تو همین غیبت‌های جدیدی که چاپ شده، اما کتاب‌های مستقلی درباره اینها نقل نشده. من توی این جزوه که دارم درست میکنم 13-14 تا حدیث آوردم که برخیش مضامینش تکراریه ولی مطالب عالی داره. این مطالب دستبندیشو خدمتتون عرض میکنم، بعد یکی دو تا حدیث میکنم، شاید هم نرسیم به حدیث. این مطالبی که به اصطلاح در این احادیث اومده برای من خیلی جالبه. در بعضی از این به اصطلاح احادیثی که اومده از حضرت هادی علیه السلام و حضرت عسکری علیه السلام و در توقیعات امام زمان صلوات الله علیه، اینها تأیید شدن، توثیق شدن. یک، بعضی از مجالسی تشکیل شده خیلی خصوصی، افراد بسیار مورد اطمینان در اون مجالس، افراد از جاهای مختلف، شیعیان خیلی خاص و مورد اطمینان شرکت کردن در جلسه. مثلا حسین ابن روح بوده، طرف از حسین ابن روح یه مسئله علمی اعتقادی سوال کرده یا یه مسئله پرسیده، یه داستانی رو نقل کرده که امتحان کنه که ببینه که این با موضوع ارتباط داره یا نه. در اون جلسه این نایب غیب گفته، مثلا گفته که شما چه علامتی دارید برای اینکه ارتباط با حضرت دارید و مورد تایید حضرت هستید؟ گفته که شما در خرجینتون دو تا بسته دارید، یه بسته طلا، یه بسته نقره. مثلا در این بسته طلا 300 مثلا اشرفی هست، 274 تاش حلاله، بقیهش مثلا به اصطلاح قصبیه و باید برگردونید. و از این خبرها دادن که طرف اطمینان پیدا کرده، علمای ما هم گفتن. یه سری مطالبی که از این نواب باقی مونده راجع به دیدن امام زمان علیه السلام هست، که مثلا طرف به علی ابن محمد سیموری گفته که آخرین بار حضرت کی دیدی؟ به عثمان ابن سعید گفته که آخرین بار حضرت کی دیدی؟ اصلا دیدی حضرتو؟ هل رأیت صاحب الامر؟ که خیلی وقتا صاحب الامر گفتن، خیلی وقتا گفتن صاحب هاذ الامر، صاحب الامر، صاحب هاذ الامر. یا گفتن هل رأیت الخلف؟ خلف یعنی جانشین، جانشین ابو محمد. امام حسن عسکری علیه السلام رو در نوع این روایات تعبیر به ابو محمد کردن، تعبیر به ابو محمد کردن، با اینکه بردن اسم امام زمان علیه السلام ممنوع بوده و حرام هم. احتیاط میکنن علما، لااقل شیخ صدوق اینا میگن که حتی بعد از غیبت کبرا هم به اصطلاح احترام اینه که اسم نبرن. اما اسم کنیه امام حسن عسکری علیه السلام ابو محمد بوده. ابو محمد، خب محمدش اشاره است به اسم امام زمان علیه السلام، که پیغمبر فرمود اسمه او اسمی و کنیته او کنیتی. به لفظ اصرار داشتن که بگن ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام رو، که بگن هل رأیت الخلف؟ گفته بله. و آخر ما رأیته انت بیت الله الحرام حین انه علیه السلام مثلا متعلقا به استار الکعبه و هو یقول اللهم انجز لی ما وعدتنی، اللهم انتقم لی من اعدائی. یه سری به اصطلاح از این توقیعات، به اصطلاح توقیعاتی بوده که از نواب اربعه راجع به دیدار امام زمان علیه السلام پرسیدن و اینها خبر دادن. تو چند تا روایت جالبه پرسیدن که هل رأیت الخلف؟ طرف گفته نعم و رقبته مثل هذا. میخواست بگه که نمرده، زنده است، مریض نیست، افتاده نیست، من دیدمش گردنش اینجوری بوده، صاف، سالم. مثلا میگن که فلانی سرمر و گنده است، این اصطلاح و رقبته مثل هذا اصطلاحه. طرف میگه که فلان رو دیدی؟ آره دیدم، سرمر و گنده داشت راه میرفت. این اصطلاح عربی. و آخر عهدی به رأیته و رقبته مثل هذا، یعنی دیدم که گردنش، که گردن علامت رگ گردن و سلامتی و زنده بودن ایناست. این اصطلاح عربیه. یه سری از به اصطلاح توقیعات، البته زیاد بود، من 12-13 تاشو نوشتم که 4-5 تاشو میخوام انتخاب کنم، سلکت کنم. یه سری از توقیعات مثلا طرف مشکل داشته و اومده خدمت یکی از نواب گفته از حضرت بخواه که منو دعا کنه من بچه دار بشم. یه شخصی هست عرض کنم خدمت شما که خیلی این روایت جالبه که یه شخصی هست که خدمت به اصطلاح حسین ابن روح رسیده یا علی ابن محمد سیموری. ابو جعفر همیری میگه که به اصطلاح خدمت نایب سوم رسیدم و به اصطلاح گفتم که همراه با علی ابن محمد باویه قمی پدر شیخ صدوق. میگه که خدمت امام علیه السلام خدمت نایب سوم عرض کردم که علی ابن محمد قمی از شما یه تقاضایی داره. گفت تقاضاش چیه؟ گفته که من مدتی است ازدواج کردم بچه دار نشدم، از حضرت بخواه که دعا کنه برای من بچه دار بشم. این مسلمه تو تمام کتاب‌های حدیث که راجع به امام علیه السلام صحبت کردم، یعنی پدر همین شیخ صدوق علی ابن محمد باویه قمی. گفته که باشه خدمت حضرت عرض میکنم. این ابو جعفر همیری گفته که اگر میشه برای منم بگید دعا کنم، منم بچه ندارم. گفته باشه. رفته 3 روز بعد اومده این ازش پرسیده چی شد؟ گفته که حضرت فرمودن که ما دعا کردیم علی ابن محمد باویه قمی را خدا یه فرزند پسری میده که هم خود او و هم اولاد او ازش بهره میبرم، ولی تو راهی به سوی بچه دار شدنت نیست. این کسی که واسطه بوده. خیلی جالب. این شیخ صدوق در یکی از این احادیث در پایان حدیث میگه که موقعی که پیش اساتیدم میرفتم و میومدم و علم یاد میگرفتم و حدیث یاد میگرفتم، خیلی تلاش میکردم، چند دفعه این ایشون رو دیدم. به من گفتش که این تلاش تو دور نیست از تو، برای اینکه تو کسی هستی که به دعای صاحب الامر متولد شدی. لذا این محمد ابن باویه قمی که شیخ صدوقه به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده قطعاً. بعدم خدمت امام زمان علیه السلام در یک مکاشفه رسیده، حضرتش فرمودن که چرا در غیبت ما کتاب نمی نویسی؟ گفته که کتاب نوشتم، یعنی احادیث رو مثلا آوردم در. گفته نه، اختصاصا در غیبت ما کتاب بنویس. عرض کردم خدمت حضرت که چجوری بنویسم؟ فرمود که از غیبت پیامبران پیشین شروع کن. الان که خدمت شما اینجا نشستیم، در این 12 قرن 13 قرن کتابی به مانند کمال الدین شیخ صدوق در غیبت امام زمان علیه السلام هنوز هم دومی نداره، نوشته نشده. ایشون شروع کرده از غیبت پیامبران پیشین اومده مثال آورده که ما هم خلاصه شو در همین کتابی که الان زیر چاپه داریم که مثال آورده از غیبت موسی، از غیبت عیسی، از غیبت شیس، از غیبت دانیال و پیامبران پیشین، همه اینها رو به اصطلاح مثال آورده که تو احادیث بوده، آورده تا رسونده به غیبت امام عصر علیه السلام. یعنی در نوع خودش منحصر به فرده که اسم کتابش هم کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه در این اختلافه، لذا هر دوشو می نویسن آورده. حالا منظورم اینه که یکی از شاهکارهای مباحث کتابهای حدیث درباره امام زمان علیه السلام بحث نیمه تقیعی درباره نواب اربعه است. نیمه تقیعی یعنی عرض میکنم که ضمن این که خیلی مفصل نگفتن، خیلی نشون ندادن، خیلی به زندگیشون نپرداختن، پدرش کی بوده، پسرش کی بوده، کجا زندگی میکرده، چند سال زندگی میکرده، چند تا بچه داشته، مثلا چه کارهای انجام داده، ضمن این که بسیار مختصر و به اشاره گذر کردن، اما وثاقتشون رو و مورد اطمینان بودنشون رو توی کتابها به اصطلاح آوردن که آخریش علی ابن محمد سیموریه که یک گروهی از قوم رفته بودن خدمت ایشون، گفتن که الا من مع من او عامل ان حدث حدثون. این اشاره است اگه اتفاقی افتاد بعد از شما به کی مراجعه کنیم؟ علی ابن محمد سیموری فرمودن که به کسی مراجعه نکنید. که بعد توقیع آمد 6 روز قبل از وفات ایشون که یا علی ابن محمد سیموری اعظم الله اجرک فی اخوانک فقط وقعت القیمت الثانیه یا غیبت التامه فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی و چطور علامت دیگه به کسی وصیت نکن ولا توسه الا احد فقط وقعت الغیبت التامه. این به صورت توقیع هم در کتاب‌های حدیث ما مفصل هست. جالبه که این توقیع رو در عباراتش کسی اختلاف نکرده، تمام روایاتی که این توقیع رو نقل کردن یه عبارت نقل کردن، یعنی دلیل بر به اصطلاح وثاقت و اطمینانشه. و بعد از اون دیگه به اصطلاح کسی به عنوان نایب خاص نخواهد بود. یه مطلبی رو حالا که اینجا آوردیم و گفتیم هم عرض کنم که بعضی ها اشکال میکنن. حضرت فرمودن که الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانی و صیحه فانه کذاب مفتر. کسانی که قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده بکنن، اینها دروغگو هستند و افترا زننده به ما هستند. این عبارت باعث شده که یه عده اشکال کنن که این ملاقات هایی که در زمان غیبت کبری نقل میشه از علما و دانشمندان، اینا به اصطلاح قابل اطمینان نیست، برای اینکه حضرت خودشون فرمودن هر کس ادعای مشاهده بکنه دروغگو و افترا زننده است. جوابش دو تا چیزه. یکی این که به دلیل اینکه این توقیع را به علی ابن محمد سیموری دادند، دلیل بر اینه که منظور از این مشاهده، مشاهده با اراده طرف بیننده است، که مثلا علی ابن محمد سیموری، اسحاق ابن احمد ابن اسحاق اشعری قمی با اراده خودشون میرفتن حضرت رو پیدا میکردن، باهاش صحبت میکردن، نامه میگرفتن. منظور از مشاهده دیدار دو طرفه و با اراده اشخاص و شیعیان و نایبان بوده. دومین مسئله اینه که انقدر در طول تاریخ حضرت لطف کردن و به افراد خودشون رو نشون دادن یه طرفه، یعنی از اون ور بوده که حضرت لطف کردن نشون دادن، که قابل انکار نیست. از دوران غیبت صغرا تا حالا، در غیبت صغرا در کمال الدین یه فصلی هست به نام، به این عنوان، که درباره کسانی که در غیبت صغرا خدمت حضرت رسیدن. توی کتاب‌های بعدی مثل غیبت طوسی که در زمان غیبت کبری نوشته شده، فصلی هست فی من رآه و فی غیبت الکبری، که الان این فصل در کتاب‌های سید ابن طاووس، کتاب‌های مرحوم مجلسی و کتاب‌هایی که بعد نوشته شده است. اینقدر تکرار به اصطلاح دیدارهای مکرر از امام زمان علیه السلام در دوران غیبت کبری شده که این مسئله به هیچ وجه قابل انکار نیست. وقت اینجوری میشه، امام زمان رو میشه دید؟ بله میشه دید. با چی؟ با اراده خودمون؟ نه، با لطفی که از اون طرف شده. یه نکته به اصطلاح تفسیری هم داره که نوع کسانی که امام زمان علیه السلام رو دیدن، اول نشناختن بعد فهمیدن. اونایی هم که فهمیدن اگر به خاطر اتمام حجت نقل کردن، اصرار کردن تا ما زنده هستیم به کسی نگید، مثل تشرفاتی که مرحوم محقق اردبیلی داشته، سید ابن طاووس داشته، سید بحرالعلوم داشته و امثال اینا که تو کتاب‌های معتبر ما نقل شده. عرض کنم خدمت شما که مرحوم مجلسی در کتاب بهار یک فصلی رو باز کردن درباره دیدارها و تشرفات به حضرت. این چاپ‌های 110 جلدی که شده، شما میدونید که بهار یه چاپ کمپانی داشته رحلی و بزرگ 26 جلد، که این مربوط به امام زمانش جلد 13 بوده، اصلا میگن جلد 13 بهار، 13 بهار خیلی معروف بود تا چند وقت پیش. این شده جلد 51 52 و 53. در این جلدها اومدن این آقایانی که چاپ کردن یه قسمتی را از غیر علامه مجلسی به این اضافه کردن در دیدارها به نام جنت المعوا. جنت المعوا نوشته مرحوم میزا حسین نوری تبرسی است که استاد آشخباس قمی بوده، که ایشون هم خیلی امام زمانی بوده و همه شاگرداش هم امام زمانی کرده، مثل میرزا شیرازی اینها که شاگردهای او بوده و شیخ انصاری مثلا و امثال اینها که البته هم دوره بودن. آشخباس قمی و امثال اینها شاگردهای مرحوم میزا حسین نوری بودن که ایشون کتابای نوشته کشف الاسرار و نجم الثاقب به فارسی نوشته در دیدارهای حضرت. خود کتاب نجم الثاقب که بارها چاپ شده، الان مسجد جمع کردن چاپ کرده، 100 تا ملاقات رو، حکایت رو نقل کرده به فارسی و در کتاب جنت المعوا تعدادی رو آورده که در کتاب بهار آوردن. اینو کلش عرض میکنم، نمیخوام ملاقات و دیدار نقل کنم. من بسیاری از این ملاقاتای مرحوم نوری رو خوندم در نجم الثاقب. پاشده از نجف رفته بغداد، از نجف رفته کربلا، از نجف رفته بصره، آمده در ایران، رفته در مشهد، کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن خودش تحقیق کرده، ازش پرسیده، مشافهتن شنیده، نوشته. یکی از اونها حکایت به اصطلاح شخصیست به نام بغدادی که توی مفاتیح هم در زیارت جامعه نقل کرده، شیخ بغدادی که خود ایشون رفته بغداد، طرف رو گشته پیدا کرده، در مجلسی حضور پیدا کرده و ازش پرسیده. میخوام اینو بگم که این ملاقات هایی که انجام شده، علمای بزرگ ما مثل مرحوم میرزا حسین نوری یا مرحوم علامه مجلسی یا مرحوم اربلی در کتاب کشف القمه مال قرن هشتم، اینا رفتن تحقیق کردن، با سلسله سند نقل کردن و این همه ملاقات ها و تشرفاتی که هست که از افراد مورد اعتماد نقل شده، همه دلیل بر این هست که لطف عنایت امام زمان علیه السلام در زمان غیبت کبری نسبت به شیعیان بوده و خیلی وقتا خودشون رو نشون دادن. در دعای صبح ها که همین کتابی که شرحش رو میخونیم داریم که اللهم ارن طلعت رشیده. البته دعای اللهم ارن طلعت رشیده درخواست ظهور کلی است، ولی این منع نمیکنه به این که ما بگیم خدای طلعت رشیده رو به ما نشون بده. و به طور خصوصی و شخصی هم یک کسی امیدوار باشه که خدمت امام زمان علیه السلام برسه. و در توقیات حضرت هم این هست، دو تا جمله هست که خیلی مهمه. می‌فرماد که اگر شیعیان دلهاشون رو یکی کنن به یمن لقاء ما فائز میشن. و یکی هم فرمودن که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما هرگز یاد شما رو فراموش نمی‌کنیم و شما رو از رعایت دور نمی‌ذاریم. رعایت یعنی مراقبت خاص، یعنی این نشون میده که امام زمان علیه السلام نسبت به شیعیانشون یه الطاف خاصی دارند که در مواقع مناسب و لزوم این لطفشون رو ابراز کردن و در مواقع لزوم رسوندن و دستگیری کردن از شیعیان. من که حدود 30 و چند سال با استادم زندگی کردم و این همه تو درساشون از ملاقاتای دیگران گفتن، از خودشون هیچی نگفتن و ما هم هیچ وقت در این صدد نیستیم، نباید هم باشیم که به اصطلاح ادعا کنیم که ایشون مثلا حضرت دیده در، ولی چیزی رو که از این استاد ما در طول زمان یاد گرفتیم و بارها و بارها اینه که انقدر لطف پدری حضرت نسبت به شیعیانشون زیاده که اگر شیعیانشون درخواست کنن بدون چیز نمیمونه. آخرین جمله اینه که در منزل آقای اسد ابوالقاسم کوکبی نشسته بودیم، منزل پسرشون دکتر کوکبی، یه جمعی از بچه‌ها رفته بودیم. ایشون داستان این که وقتی که در قم طلبه بودن، 40 شب چهارشنبه پیاده از قم میرفتن مسجد جمع کردن به عنوان دیدار حضرت تعریف کردن، خیلی جالب که تو نوارها هست. یکی از بچه‌ها پرسید که خب جوون بودن، منم نشسته بودم، من جرأت نکردم. یکی از بچه‌ها پرسید که حاج آقای کوکبی، شما 40 شب چهارشنبه رفتید، بالاخره خدمت حضرت رسیدید؟ ایشون سرش انداخت پایین، یک دقیقه این سکوت، بعد با همون مثل لهجه فارسی ترکی فرمودن که خونشون آباد، خونشون آباد. بعد سکوت کرد. یعنی میخوام عرض بکنم که ما کسانی را که دیدیم اهل فهم و درایت و علم بودن، مستقیما ادعای دیدار نکردن. اینو میخوام بگم که اونی که به ما یاد دادن از این روایت هم فهمیده میشه. و امام رضا علیه السلام هم میفرماید که وجود امام زمان مثل پدر مهربان میمونه، مثل مادر مهربان نسبت به فرزند خردسالش میمونه. برای اساتید ما شکی نبود در این که میشود خدمت حضرت رسید یک طرفه، یعنی اینقدر تقاضا کنیم، اینقدر بخواهیم که حضرت خودشون لطف کنن و افراد به ملاقاتشون مشرف بشن. یکی از چیزهایی که یقین دارم که دل امام زمان علیه السلام به تکم میده این دعاست که خودشون هم دستور دادن، هر وقت مشکل داریم به این دعا متوسل بشیم، دل حضرت رو تکم بدیم. الهی عدم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک یا رب المشتکا و علیک المعول و فی الشدت برقا. اللهم صل على محمد و آل محمد اولی الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمة البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافياي وانصراني فانكما ناصراي. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا ارحم الراحمين.